درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آنایتا مروتی با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی و ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و با پشتکار در حال پیشروی هستن. مهمان این قسمت از برنامه ما جناب آقای یعقوب نجاری، قهرمان، مربی با سابقه جودو و کارشناس ورزشی هستند. ایشون در چندین دوره مقام قهرمانی جودوی کشور رو به دست آوردن و همینطور سرمربی تیم ملی دانشگاه آزاد و تیم ملی پیشکسوتان جودوی کشور ما بودن و به مقام‌های بسیاری دست پیدا کردن. آقای نجاری به دلیل اعتراضات و افشاگری‌هاشون در رابطه با فساد سیستماتیک در ورزش قهرمانی کشور، پس از مشکلاتی که براشون به وجود اومد، مجبور شدن ایران رو ترک کنن و مدتی در ترکیه پناهجو هستن. آقای نجاری درود بر شما، خوش اومدید به برنامه ما.
ممنونم، منم درود به شما میگم، همچنین به تمام شنوندگان عزیز برنامه، مخصوصاً شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
زنده باشین، ممنونم، خوش اومدین. آقای نجاری، میدونیم که سابقه پربار و طولانی در دنیای ورزش دارین. برای اون دسته از شنوندگانمون، برای رادیو فرهنگ که دنیای ورزش رو دنبال نمی‌کنن، کمی از خودتون بگین، بیشتر باهاتون آشنا بشن، در رابطه با فعالیتاتون بدونن.
خواهش می‌کنم. البته خب شنوندگان عزیز توی رادیو فرهنگ فکر می‌کنم یه بیش از 3 سالی هستش که با صدای من آشنا هستن، چون من خبرهای ورزشی رو هر هفته میگم، ولی شاید کم اتفاق افتاده که بیوگرافی خودم رو بخوام براشون بازگو کرده باشم. عرضم به حضورتون که من یعقوب نجاری هستم، متولد 1 دهه 1347 تهران. جودو رو من از همون اوایل دهه 60 شروع کردم، در سال 1360 در باشگاه تهران جوان تهران در میدون ژاله زیر نظر مربی خودم آقای سعید میرسنجری من جودو رو شروع کردم و تا همین امروز هم خودمون رو شاگردشون میدونیم و هیچ وقت مربی دیگه رو شاگردیشو نکردیم. عرضم به حضورتون که در حال حاضر که من دان هفته جهانی دارم، سالها به عنوان قهرمان استان تهران و قهرمان کشور پای ثابت اردوهای تیم ملی بودم و به اردوهای تیم ملی از سال 1364 برای اولین بار دعوت شدم و به طور رسمی ثابت من اولین بار سال 1368 پیراهن تیم ملی جودو ایران رو به تن کردم و در سال 1369 در اولین دوره مسابقات بین‌المللی دهه فجر اون موقع مقام دوم رو کسب کردم. حدود 3-4 سالی در کشور ژاپن زندگی کردم، در اونجا جودو رو من ادامه دادم. مسابقات قهرمانی استان چندین بار من قهرمان شدم. بعد از اینکه از ژاپن به ایران برگشتم تمریناتم رو ادامه دادم، در اردوهای تیم ملی دعوت شدم و در اردوهای تیم ملی شرکت کردم، ولی متاسفانه از اونجایی که ما شاگرد کسی بودیم که ایشون همیشه یکی از منتقدین و معترضین فدراسیون جودو بود، کسی که همیشه خب تخلفات فدراسیون رو همیشه بازگو میکرد و اعتراض به اینجور مسائل و سیاست‌های غلط و ضد ورزشی داشتن، خب بلتب ما هم به عنوان شاگردای ایشون وارد این سیستم مبارزاتی شدیم و اعتراضات خودمون رو سعی می‌کردیم که به گوش مردم برسونیم و در سال 85 بعد از اینکه من دانشیشم رو گرفتم، خب جزو پیشکسوتان و قدیمیان و رد بالاهای جودو ایران به حساب می‌آمدیم. صداهای ما بیشتر شد، اعتراضات ما بیشتر شد، تا جایی که بعد از اینکه پرواز تهران به ایروان وقتی با 174 سرنشین سقوط کرد و تیم ملی نوجوانان ما، یعنی در اصل جوانان ما در قالب مدارک جعلی نوجوانان ما سقوط کرد و توی قزوین همشون متاسفانه از بین رفتن، تمام سرنشینان اون هواپیما متاسفانه تبدیل به خاکستر شدن. اونجا رسانه ها بیشتر بها دادن به صحبت های ما و پی بردن که ماهایی که گروه منتقدین رو که من تشکیل داده بودم و اعتراض میکردیم و افشاگری میکردیم خب چه معنی داشت. تو برنامه زنده شرکت کردیم و اونجا افشاگری کردیم که رئیس فدراسیون چه فسادهای سیستماتیکی و هماهنگ شده‌ای پشت پرده داره و چه اتفاقایی تو اردوهای تیم ملی میافته. این شدش که مبارزات ما یه مقدار جنبه خیلی جدیتری به خودش گرفت و اونا با قول معروف گارد خودشونو گرفتن در مقابل ما و شروع کردن مقابله به مس کردن و ما رو از مسابقات باختن و توقیف احکام و بستن کلاسای ما و حتی ممنوع ورود کردن به سالن مسابقات و عرضم به حضورتون که ممنوع فعالیت کردن و
درسته. جناب نجاری، همینجور که خودتون گفتون، خود تو ایران خیلی مشکلات زیادی داشتین، مجبور شدین که از اونجا خارج بشین، نه کشور خودمون خارج بشین، بیاین ترکیه. چه محدودیت های اینجا براتون، برای اشخاصی مثل شما که در سطح حرفه‌ای ورزش کردین و پیشکسوت هستین، چه محدودیت هایی رو باش رو به رو بودین؟ اصلا به طور کل خب ما قهرمان هایی رو داریم، اشخاص برجسته ای رو داریم در رشته های مختلف ورزشی مثل شما که وقتی به این شکل مجبور میشن از کشور خارج بشن، با چه چالش هایی رو به رو میشن؟ چه مشکلاتی رو دارن؟
عرضم به حضورتون که چالش خب زیاده. میدونین چجوریه؟ خب یکی این که فدراسیون جهانی جودو، من فکر میکنم تنها کسی هستم که خب حتی به خود فدراسیون جهانی انتقاد کردم، چرا که فدراسیون جهانی جودو متاسفانه با اینی که سازمان ملل و مجامع بین المللی گروه سپاه پاسداران رو در گروه تروریستی قرار داده، ولی میاد از اعضای سپاه در کادر اجرایی خودش استفاده میکنه. این انتقادی بوده که من از فدراسیون جهانی جودو هم داشتم که رئیس فدراسیون سابق جودو ایران قبل از این آقای میر اسماعیلی آقای محمد درخشان بوده، سردار محمد درخشان. خب شما اگر فدراسیون جهانی وقتی میاد به خاطر عدم مبارزه جودوکاران ایران با رقیبان اسرائیلی فدراسیون جودو رو 4 سال محروم میکنه و شاید مادام اولون بخواد محروم کنه، ما به این هیچ اعتراضی نداریم، ولی اعتراض اون که چطور اون موقع شما از یه سردار سپاه در کادر آموزشیتون و کادر اجراییتون استفاده میکنید. متاسفانه اینا از اون قدرتی که تو فدراسیون جهانی دارن استفاده که نه سوء استفاده میکنن. تمام کسانی که مخصوصا کسانی مثل من که اینجا پناهجو هستن توی ترکیه و دستشون بیشتر بازه، چون با فدراسیون ترکیه اینا همکاری میکنن، فدراسیون ترکیه مثلا به رأی اینا احتیاج داره یا اینا به رأی فدراسیون ترکیه احتیاج دارن و از هم دیگه حمایت میکنن تو فدراسیون جهانی. وقتی بهشون اطلاع داده میشه که ایشون یکم منتقدان سرسخت فدراسیون جودو ایران بوده، ایشون کسی که وزارت ورزش رو به هم ریخته و نمیدونم باعث خیلی مشکلات در فدراسیون جودو ایران شده، به هیچ عنوان باش همکاری نکنید. و حتی اینی که مربی ها اینجا به من گفتن که استاد ما رو حتی به این تهدید کردن که اگه ما با شما همکاری کنیم و پست و جایگاهی به شما بدیم قطع همکاری بکنن با ما و این صلاح ما نیست که ما این کارو بکنیم، عمن عذرخواهی کردن. برای همین به هیچ عنوان اینجا اجازه فعالیت به من ندادن و نمیدن.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش.
یعنی بس میتونیم اینطور بگیم که به خاطر اعتراضاتتون، به خاطر مبارزتون هم توی ایران و هم توی ترکیه محدود شدین. برای اون فضای ورزشی ایران، علل خصوص رشته‌های انفرادی مثل رشته خودتون جودو که فردیه، اینو برامون بیشتر توضیح بدیم که وقتی میگیم که فساد هست، وقتی میگیم که رؤسا، رئیس فدراسیون فاسد هست یا کار سیستماتیک انجام میدن در رابطه با فساد، منظورمون دقیقا چیه؟
ببینید مثالشو بگم. ما رئیس فدراسیونمون، خب ایشون در اصل سردار سپاه بود، همینطور و سرمربی تیم ملی که بیش از 20 سال ایشون سرمربی تیم ملی بود، مدرک قهرمانی یکی از طلایی‌های بازی‌های آسیایی ما رو، ایشون مدرک قهرمانیش رو کپی کرده بود، با جعل کپی مدرک قهرمانی ایشون اسم خودش رو نوشته بود که خودش رو به عنوان قهرمان آسیا معرفی کرده بوده تو مدارکی که به دانشگاه ارائه داده بوده و از سهمیه قهرمانی آسیا توی دانشگاه بدون کنکور شرکت کرده بود، لیسانسش رو گرفته بود، از همون سهمیه قهرمانی باز هم بدون کنکور برای فوق لیسانس و بعد از فوق لیسانس با خریدن مدرک دکترا از کشور قزاقستان با پرداختن 13,000 یورو از پول و جیب بیت المال و بودجه فدراسیون جودو مدرک دکترای جعلی خریده بود. اینا مدارکی بودش که ما افشاگری کردیم از تو دانشگاه آزاد و دانشگاه قزاقستان وقتی استلامش رو که گرفتیم، وقتی اینا افشاگری شد که خب اینا همه مدارک جعلیه و دروغه، رسانه های مقدار بیشتر پرداختن به این مسئله. بعد از اینکه خب مثلا هواپیما سقوط کرد، اون تیم ملی جودو ایران همگی متاسفانه از بین رفتن، مدارک های اونا رو شد، افشاگری شد توسط ما که مثلا این 3 نفری که در این پرواز فوت کردن، این اسامی یعنی اون اسامی که فوت کرده اعلام شده بودن زنده بودن و زیر تابوت کشته شدگان رو گرفته بودن. بعدن رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی در اظهاراتی دروغین و نمادین که گفت ما اصلا اطلاع نداشتیم، ما متوجه نشدیم. چطور شما متوجه نشدین که یه جودوکار جوونی میاد با شناسنامه پسرعموی خودش، با پاسپورت پسرعموی خودش یا با پاسپورت و شناسنامه برادر کوچکتر خودش به عنوان نفر نوجوانان استفاده میکنید و میرید قهرمان آسیا میشید، میاد تو بوق و کرنا میکنید، رسانه‌ایش میکنید، صدا و سیما نشون میده شما قهرمان آسیا شدین، میان از کنار اون قهرمانی چقدر سوء استفاده ها میکنید، سوء استفاده های مالی از سازمان ورزش، وزارت ورزش چقدر بودجه میگیرن اینا. یعنی دستشون تا بیخ توی فساد و جعل مدارک دروغین اینا یعنی غرق بود و کاملا آغشته بود به این جور مسائل.
درسته. ما میدونیم که جمهوری اسلامی توی همه این زمینه‌ها مشکل داره. یعنی تا میتونه صدای اعتراض و انتقاد رو خفه میکنه، از بین میبره، یعنی در همون ابتدا سرکوب میکنه. این موضوع رو شما که قهرمان کشورمون بودین، در رابطه با اعتراضاتتون با همین قضیه مواجه شدین. چرا جمهوری اسلامی در همه عرصه ها مخالف آزادی بیان و صدای مستقله؟ این موضوع رو ما توی هنر میبینیم، تو سینما و تلویزیون میبینیم، تو کف خیابون میبینیم و همینجور که خودتون چندین بار گفتین تو دنیای ورزش هم به وضوح داریم میبینیم. دلیل این کار چیه؟ چرا میترسه از یک صدای مستقلی که اعتراض کنه؟
خب میگن که از قدیم میگن که یه پادشاه، یه رهبر، یه حکومت معمولا میتونه به کسانی حکومت کنه که خیلی جاهل باشن و نادان باشن و بی اطلاع باشن. وقتی که شما توی اجتماعی و توی جامعه قرار بگیری که بخوایی صداتو بلند کنی و اعتراض کنی، و صدای خودت رو رسانه‌ای کنی به گوش جهانیان برسونی، مطمئناً این برای اون حکومت ضرر خواهد داشت. گفتن حقایق خیلی به ضرر اون حکومت خواهد بود، همینطور که الان به تازگی ها دیدین فیلم هایی که از زندان اوین خب منتشر شده چه بازتابی داشته تو رسانه های دنیا. خب همین اتفاق برای ما هم افتاد وقتی که ما رئیس فدراسیون رو به دادگاه انقلاب کشوندیم، خب از ما شکایت شد، ما رو بازداشت کردن، جرایمی برای ما در نظر گرفتن، احکام کمیته انضباطی بسیاری برای ما صادر کردن، دانهای منو توقیف کردن، کلاسای منو بستن. متاسفانه مردم ما یه ترس کاذب دارن، وقتی یه ماموری میاد جلوشون وامیسه همگی عقب نشینی میکنن، با اینکه اگر بخوان یک نفر وقتی اعتراض میکنه 10 نفر دیگه به حمایت اون بیان و سینه سپر کنن، مطمئنا اینا عقب گرد خواهند داشت. خب این کارو متاسفانه ما تنهایی کردیم، هیچ زمان تو ایران حمایتی نشدیم. خب کارمون به اینجا رسید که مجبور شدیم به خاطر مشکلاتی که برامون به وجود آوردن، دایره رو تنگ کردن و هر روز تهدیدمون کردن، وطنمون و کشورمون و خانوادهمون رو برای همیشه ترک کنیم. از زمانی که من از ایران اومدم بیرون خیلی از عزیزانم و خانوادهمو از دست دادم، فوت کردن، نتونستم حتی در مراسم مادرم، برادرم، عموهام، به هیچ عنوان، یعنی تمام عزیزانی که من از دست دادم و هیچ وقت نتونستم ببینم و دور بودم از اینا. خب اینا را همه باعث و بانیش جمهوری اسلامیه و متاسفانه هموطنا و همرزمای من و دوستان همرشته من که فقط به فقط دور گود نشستن و از اونجا سفارش رو میدن و هیچ وقت حمایت نکردن. و خب ما یه تنه از تو ایران مبارزه کردیم، الان اینجا هم داریم یه تنه مبارزه میکنیم. اینجا هم باز متاسفانه وقتی حقایق رو که میگیم، هم رسانه آنچنانی در دستمون نیست و هر رسانه حاضر نمیشه با ما مصاحبه کنه و کسانی هم که مصاحبه میکنن خیلی از تلویزیون ها دنبال سوء استفاده و پر کردن متاسفانه برنامه های خودشونن.
درسته، همینطور که خودتون گفتین جرم نجدی، شما اعتراضات رو اینجا هم ادامه دادین طبق گفته خودتون، یک کمپینی تشکیل دادین از قهرمانان پناهجوی توی ترکیه. هدفتون از این کار چی بوده؟ چه آینده ای رو برای این کمپین، برای خودتون از دیدگاه حرفه‌ای متصور هستید؟ دوست دارین اوضاع چطور پیش بره؟
والا برای این کمپینی که من اینجا تشکیل دادم، ما متشکل از حداقل نزدیک 22 تا از قهرمانان ملی ما عضو این کمپین داشتیم. من هدفی داشتم که رسانه ها رو توجهشون رو جلب کنم، به قول من رو صدای اینا رو به گوش مردم دنیا برسونم، چرا که ما تو این کمپین مثلا از قهرمان نونهالان جهان داشتیم در ترکیه، تو دنیای پناهجویی هستن متاسفانه 6-7 ساله و تا پیشکسوتان جهان، قهرمان آسیا، قهرمان 17 دوره کشور، قهرمان گرنپریز، قهرمان گرن اسلم، تورنمنت های مختلف اروپایی، مدال های مختلف گرفتن. من هدفم این بودش که حداقل جامعه ایرانی برای ورزشکاران ارزش خاصی قائل بشه. من اینو توی آخرین مصاحبه‌ام با بنیاد آینه که داشتم همینا رو من اونجا عرض کردم و گله‌مندی خودم رو اونجا سعی کردم به گوش مردم برسونم که من متاسفم و بارها و بارها میگم واقعا برای جامعه ایرانی متاسفم که قهرمانا، ورزشکاران و مربیان زمانی براشون مهمن که فقط رو سکوی قهرمانی هستن. ما وقتی از رو سکوی قهرمانی اومدیم پایین دیگه به هیچ عنوان هیچ ارزشی نداریم برای هیچ کس. اینو بدون تعارف من تو اون مصاحبم گفتم، در اینم میگم، در مصاحبه های بعدی هم میگم که شاید کسانی باشن به وطن پرستیشون و به غیرتشون بر بخوره و گوشه چشمی به این پناهندگان قهرمان و ملی پوشانی که زمانی پیراهن تیم ملی رشته‌های مختلف ورزشی به تنشون بوده و باعث افتخار آفرینی تو اون مملکت بودن و به خاطر اعتراض از ایران اومدن بیرون، ولی دریغ از کوچکترین توجهی. اگر رسانه‌ای هم به ما توجه کرده و یه مصاحبه‌ای گرفته، برنامه خودشو پر کرده تلویزیون‌های معروف و قول و وعده وعیدهای دروغین در برنامه زنده قول و وعده وعید میدن و به هیچ عنوان دیگه پشت سرشون رو نگاه نمی کنن. نه تنها بار رو دوشت ور نمی دارن، بلکه یه باری هم اضافه می کنن به دوش شما، که شاید مردم عادی فکر کنن که واقعا این قهرمانان الان حمایت شدن، اینا رو تونستن از اینجا انتقال بدن یا کمک‌های مالی آنچنان شده، ولی به هیچ عنوان متاسفانه از این کمپین تا این ساعت که من با شما دارم صحبت میکنم بیش از 2 سال گذشته، دریغ از یک تلفن و یک کمک در هیچ زمینه.
درسته، واقعا باعث تأسفه که با چنین شرایطی روبرو هستیم. جناب نجاری، تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، اگه صحبتی دارین که دوست داشته باشین شنوندگان ما بشنون، من خیلی خوشحال میشم که شنونده این صحبتتون باشیم.
خواهش میکنم. منم ممنونم از لطف شما که منم قابل دونستین، دعوت کردین به این برنامه‌تون. من درخواست خاصی ندارم، ولی انتظار داشتم از مردم عزیزم، از ایرانیان عزیز، از کسانی که اروپا نشینن و کسانی که در امریکا و کانادا زندگی میکنن، لااقل از این کمپین قهرمانان پناهجو حمایت میکردن. چون خود شما هم در ترکیه هستین و در شرایط سخت بهتر میدونید که من چی میگم. تو این 2 سال هیچ مؤسسه، هیچ بنیادی، هیچ انجمنی حمایت نکرد، حتی یک تلفن نزدن، یه مسیجی ندادن برای همدلی با این قهرمانا.
درسته، امیدوارم روزی برسه که تمام این مشکلات از روبرومون برداشته بشه، تو کشور خودمون باشیم و بتونیم زندگی آروم و راحتی رو اونجوری که دلمون میخواد داشته باشیم. جناب نجاری، اگه به آهنگ یا موسیقی علاقه دارین، خوشحال میشم که آخر برنامه اونو پخش کنیم.
من میتونم که از یکی از اسطوره‌های واقعا موسیقی و آواز ایران یاد کنم و این آهنگشون رو من خیلی با جون دل خیلی وقتا گوش میدم. میتونم از آقای داریوش اقبالی آهنگی رو بهتون معرفی کنم به نام دوباره میسازمت وطن. با این موزیک و با این آهنگ خیلی من خب خاطره میسازم، واقعا دوست دارم که کلمه به کلمه و جمله به جمله این آهنگ روزی به واقعیت بپیونده و به کشورمون برگردیم و بتونیم واقعا خدمتگزار مردم علل خصوص ورزش دوستان باشیم.
به امید اون روز. ممنونم از اون جناب نجاری. دوستان زنده باشیم. دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای یعقوب نجاری که در کنار ما بودن و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش.